شب شما بخیر و آرامش. دوستان عزیز، التماس دعا داریم از همه شما سوگواران و عزاداران شهادت آقا امام رضا علیه السلام. میخواییم بریم به سراغ برنامه بعدی، بخش با عنوان برگه های پنهان.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگه های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده یه برنامه برگه های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و با حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگه های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت. نگاهی به دیروز برای فردا. در برنامه‌های گذشته با نگاهی آینده پژوهانه به تحلیل فراتاریخی تقابل پیچیده یهود با اسلام از گذشته تا امروز پرداختیم، تا بعد از یک درک گسترده‌تر از این ماجرا مجدداً به دوران مهم و حساس صدر اسلام برگردیم. و حالا با تمرکز بر تأثیرپذیری فرهنگی جامعه صدر اسلام از فاسقان یهود، بحث رو پی خواهیم گرفت. من حامد رازانی، پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه دکتر احمد عیسایی، دکترای علوم قرآن و حدیث، با ما همراه خواهند بود. سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر عیسایی، خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت داریم به شما و همه شنوندگان خوب برنامه ما. سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو که ولی نعمت ما هستن و همه ما با رأفت و رحمت این بزرگوار در این ملک خیلی خوب آشنا هستیم و همه نمک پرورده این سفره هستیم، انشاءالله که خدا همه ما رو جز شیعیان حقیقی این بزرگان و بزرگواران نظام الهی قرار بده و این برنامه هم مرضی رضای خودشون باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رازانی و تمام شنوندگان خوب برنامه برگه های پنهان. همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت تمام شیعیان و محبان ایشون.
آقای دکتر عیسایی، ما در برنامه گذشته مشخصاً بعد از یک بررسی فراتاریخی که از قوم بنی اسرائیل داشتیم، از گذشته آمدیم به امروز، از امروز رفتیم به آینده، مجدداً تمرکز پیدا کردیم به ویژه با توجه به حال هوای این روزها که پایان ماه صفر هست و تداعیگر روزهای پایانی عمر شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اینجا ما به نقطه مهمی رسیدیم و اون هم بحث تأثیرپذیری فرهنگی جامعه صدر اسلام از فاسقان یهود هست. اینجا میخواییم در این جلسه با بیان مصادیق واضح تر از دل قرآن و با بیان قرآنی با این موضوع بیشتر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 68 سوره مائده رو خدمتتون عرض میکنم. خداوند متعال در آیه 68 سوره مائده میفرماد: قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. خطاب به اهل کتاب هست، خطاب به یهود و نصارا هست. میگه شما بر چیزی نیستید مگر این که تورات و انجیل و اون چیزی که بر شما نازل شده رو اقامه کنید یا برپا کنید، عمل کنید. حالا واژه اقامه رو اینجا زیاد تاکید نداریم. عبارت لستم علی شیء، این آیه اولا تو سیاق آیات ولایت و ماجرای قدیره که در پس اون ماجرای رحلت پیامبر اسلام واقع شد، یعنی اواخر عمر شریف پیامبر بود. اصلا سوره مائده اواخر عمر شریف پیامبر نازل شده. چرا اینجا خداوند متعال تو آیات مربوط به سیاق ولایت که ماجرای قدیر توضیح داده شده این عبارت رو میاره؟
چرا پای یهود و نصارا و بحث اهل کتاب میاد بسه؟
تو سیاق آیات ولایت از آیه 49 تا 69 ما دائما صحبت از یهود و نصارا داریم.
این خیلی جالبه،
ماجرای عجیبیه. خداوند متعال در لفافه داره خطاب به امت اسلام در مخاطب قرار دادن یهود و نصارا صحبت میکنه و از نشونه های این ماجرا اینه که در آیه 51 مطرح میکنه که هر کدوم از شما ای مؤمنین از امت اسلام برید تحت ولایت یهود و نصارا، عملا از اونها شمرده میشید. وقتی این حکم کلی، این قانون کلی قرآنی رو در نظر بگیریم و بعد ببینیم تو این سیاق دائما از یهود و نصارا صحبت شده، از رفتارشون و عقوبت هایی که خداوند متعال براشون در نظر گرفته صحبت شده، جای سوال پیش میاد که خب چرا تو این سیاق بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام مطرح شده در اواخر عمر پیغمبر؟ خداوند در قالب گفتمان با یهود و نصارا داره رفتار امت اسلام رو توضیح میده در لفافه. وقتی اینجا میفرماید لستم علی شیء، یعنی فرهنگ سهمخواهی رو یهود و نصارا از امت اسلام میخواستن، از پیامبر اسلام میخواستن و خداوند متعال اینجا داره میگه که شما به هیچ چیزی نیستید، بر هیچ موضوعی استوار نیستید، مگر اون که یا جایگاهی ندارید، مگر اون که تورات رو انجام بدید، مگر اون که اون چیزی که خدا براتون نازل کرده رو برپا کنید.
چیزی غیر از توراته.
سوال بسیار جالبیه. تو این سیاق چند جا هم مثلا آیه 66 هست، آیه 67 هست، آیه 68 هست که صحبت از تورات و انجیل شده. در کنار تورات و انجیل یک چیز دیگه که خدا میفرماید ما انزل الی، یا ما انزل الیهم، یا ما انزل الیکم، در کنار تورات و انجیل یک چیز دیگه که خدا نازل کرده.
حتی در خود آیه معروف ماجرای قدیر که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من را، یعنی این پس یه ماجرای ریشه داریه که در این چند آیه هی داره تکرار میشه. آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده، آنچه از جانب پروردگارشان به آنها نازل شده، این یه بحث ابهام جالبیه در این آیات.
شما وقتی به این سیاق مراجعه میکنید از آیه 49 تا 69 متوجه میشید که کلید این ماجرا در آیه 54 55 56 هست، یعنی موضوع ولایت، مفهوم ولایت. مفهوم ولایت مفهومیه که خداوند متعال بر موسی علیه السلام، بر عیسی علیه السلام و بر پیامبر اسلام نازل کرده. حالا درجات و سطوح مختلفش رو
تصریح داره این آیات که چیزی غیر از کتاب آسمانی است.
این ولایت غیر از تورات هست، غیر از انجیل هست، به همین سیاق غیر از قرآن هست. و خداوند مطرح میکنه که شما ای اهل کتاب، و با توجه به اون آیه‌ای که عرض کردم که اگر مسلمان‌ها برن تحت ولایت یهود و نصارا، اونها هم در واقع یهودی میشن، مسیحی میشن و مخاطب خداوند اونها هم قرار میگیرن، و از خطاب به مؤمنین رو هم همین رو گفت که شما بر چیزی نیستید مگر اون که تورات یا انجیل، حال خطاب به مسلمان‌ها باید بگیم مگر اون که قرآن و ولایت رو اقامه کنید. اگر یک کدوم از این دو بال رو اقامه نکنن یا عمل نکنن، عملا نزد خداوند متعال جایگاهی ندارن. این حالا موضوعش کجا پررنگ میشه؟ چون آیات مربوط به ولایت این سیاق در اواخر عمر پیغمبر نازل شده و بعد از اون عملا عمر شریفشون زیاد طول نکشید که به رحلتشون انجامید، سهم خواهی رو عملا سرایت دادن به امت اسلام. به چه صورت؟ به این صورت که هم مهاجرین هم انصار به لحاظ رفتارهایی که با پیغمبر داشتن، به لحاظ مدتی که با پیغمبر بودن، همراهی کردند در جنگ‌ها، در غزوات، در پیشروی‌های امت اسلام، در موفقیت‌های امت اسلام، احساس کردند که باید جایگاهی داشته باشند در خلافت و ماجرای پس از رحلت پیامبر اسلام، باید شأن اجتماعی داشته باشند، جایگاهی داشته باشند، منصبی داشته باشند، و این حقی که برای خودشون قائل بودن باعث شد که ماجرای سقیفه ایجاد شه. بدون اینکه هیچ یهودی، هیچ مسیحی در ماجرای سقیفه دخالت داشته باشه، فرهنگشون دخالت داشت.
بعضی وقتها درست زمانی که فکر میکنیم همه چیز را میدانیم، ناگهان با قسمتهایی خوانده نشده از وقایع تاریخ آشنا میشویم.
آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟
این چرفیست شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب میدانید که خداوند چه چیزهایی بر آنان عطافرمود.
آه، هیچ چیز نمیدانیم.
تأملی بر نگاه قرآن به خواستگاه و نیات قوم یهود در دین اسلام.
اقوام غیر یهود را در اطراف شما چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشم تو، شفقت نکند قلب تو.
نگاهی قرآنی به تاریخ بنی اسرائیل.
تو میگویی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟ خب معلوم است یوسف نشم. آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهند خواند نه یوسفی.
شبکه رادیویی جوان مروری خواهد داشت بر این برگه های پنهان.
شنونده رادیو جوان هستید و برنامه برگه های پنهان در خدمت آقای دکتر احمد عیسایی هستیم، دکترای علوم قرآن و حدیث، و بحث مهم تقابل یهود با اسلام رو در مقطع حساس صدر اسلام پی میگیریم در این برنامه به طور خاص. آقای دکتر، نکته خیلی مهمی رو باز فرمودید در این دقایق این برنامه، دقایق پیشین این برنامه، و امشب حالا در شب شهادت امام رضا علیه السلام هم هستیم. معروف هست اونچه که ما از ایشون میشناسیم در قالب معارف، حدیث مشهور به سلسله الذهب،
بله،
که نویسندگان بیشماری داره که اینها در حقیقت صحرای مسیر امام رضا به سمت توس این حدیث نقل شده، بسیار این رو نوشتن و در تاریخ ماند که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. کلمه لا اله الا الله حسن من خدا هست، از قول خدای تعالی، و هر کس وارد این حس بشه در امان خواهد بود، منتها به شرطی، و من امام رضا، من ولی، من امام، یکی از این شروط هستم. به نوعی ایشون هم دارن به شکلی کاملا سربسته و کدگونه همین موضوع رو مطرح میکنن، بحث ولایت رو، و اونطور که شما فرمودید و در دل آیات قرآن دیدیم، به خصوص در سوره مائده که آخرین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم هست در ماهای آخر، پس اساسا لغزشگاه اصلی امت اسلامی همین جاست
و لغزشگاه خود قوم بنی اسرائیل هم در موضوع ولایت هست. ببینید آیه رو ما انتهای آیه 68 یک بار دیگه قرائت کنیم. بعد از اینکه خداوند متعال می‌فرماد که شما بر جایگاهی نیستید، منصبی ندارید، سهمی ندارید، مگر اون که تورات و انجیل رو اقامه کنید. این رو شما ترجمه کنید به امت اسلام میشه که این مسلمان ها شما در جایگاهی نیستید مگر که قرآن رو اقامه کنید و ما انزل الیکم، اون چیزی که براتون نازل شده، که چون در این سیاق بحث ولایت ما انزل الیکم میشه مربوط به ولایت اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام. در ادامه خیلی عجیبه، ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. یعنی بعد از این که ماجرای قدیر واقع شد و این شاخه جدید از ولایت، ولایت اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام بر پیغمبر اسلام در روز قدیر نازل شد، اونها طغیان و کفرشون بیشتر شد. خود این که میفرماد طغیان و کفرشون بیشتر شد، یعنی اصل طغیان و کفرشون تو ماجرای ولایت بود، نه تو ماجرای تورات و انجیل. تورات و انجیل یک سری احکام داشت، حالا تو اون احکام هم اونها میلنگیدن، تو اون احکام هم درست عمل نمی کردن، ولی اصل طغیانشون در مواجهه با ولایت بود، که بعد از اینکه ماجرای ولایت به امیرالمومنین علیه السلام انتصاب داده شد یا رسید، اونا دیدن خودشون دستشون خالی مون، با سهم خواهی اومده بودن جلو پیغمبر خدا که نمیتونستن بشن. یه نکته در مورد بحث ولایت اینجا خوبه که شنوندگان دقت کنن. ولایت در این مرحله یا در این سطح، خداوند متعال فرماد که یک چیزیه که نازل شدنیه، نه خبرش. خود مفهوم ولایت باید نازل بشه و بر کسی باید نازل بشه. اون کسی که ولایت برش نازل بشه، این مفهوم عظیم، خداوند متعال به اون میگه ولی. پس اصلا انتخاب کردنی نیست، شور کردنی نیست، شورایی نمیشه ولی الهی در این سطح رو انتخاب کرد، که یکی از شیطنت هایی که تو امت اسلام واقع شده توسط یهود و نصارا و انتقال پیدا کرده این فرهنگش تو امت اسلام و امت اسلام هم عملا انجام دادن. اینکه این مفهوم ولایت در این سطح رو به قدری تنزل دادن، به قدری پایین آوردن که در دسترس خیلی ها میتونه قرار بگیره و مدعای خیلی ها میتونه قرار بگیره.
این به تعبیر دیگه همونطور که قرآن نازل شده و اون کسی که بر او قرآن نازل شده رو نمیشه انتخاب کرد، خدا انتخاب کرده که بر رسول الله قرآن حسن. همونطور هم بحث ولایت اگر نازل شدنیست پس باید ولی هم توسط خدا انتخاب بشه.
همینطوره. و اشکال اساسی هم همینه که اونها سهم خواهی داشتن تو موضوع ولایت و اصل دشمنیشون با انبیاء الهی در موضوع ولایت بود و الا یک سری احکام و رفتارهای دینی رو افراد انجام بدن نه به اونها ضرری میرسونه نه اونها با این موضوع مخالفتی دارن. همین الان هم شما نگاه کنید جبهه غرب، جبهه یهود، به سرکردگی یهود جبهه غرب با نماز و روزه مسلمان ها زیاد مشکلی ندارن تا میخوان مسلمان ها نماز بخونن، روزه بگیرن، زکات بدن، اعمال شرعیشون انجام بدن. اون موضوعی که باشون زیاد مشکل دارن و اصلا قصد زدن ماجرا رو دارن موضوع ولایت هست، ولایت اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام و در پس اون ولایت فقیه که شعبه‌ای از ولایت اهل بیت عصمت طهارت هست، چون میدونن نوک پیکان اصلی دشمنی ولی الهی با ظالمان یهود و طاغیان نصاراست، لذا اصل دشمنیشون رو با ولی الهی و پیروان ولی قرار دادن و الا افرادی که صرفاً به اعمال دینی، به قرآن، به تورات، به انجیل عمل کنن حتی کاری به ماجرای ولایت نداشته باشن برای اونها ضرری نداره و چه بسا اونها رو اجازه بدن تو همون اعمال خودشون مشغول باشن تا از موضوع اصلی که موضوع ولایت هست و انسانها رو به سمت ظهور میکشونه غافل کنه.
بسیار خوب. یعنی در حقیقت ما بین یه سری حلقه ها امروز اتصال برقرار کردیم. اگر میگیم سوره مائده ای هست که آیات اون در آخرین ماهای حیات پیغمبر نازل شده، یک طرف ماجرای قدیر هست که اون هم در ماهای آخر حیات پیغمبر اتفاق افتاده، یک طرف ماجرای عتاب قرار دادن جامعه اسلام به تحت ولایت یهود و نصارا رفتن، همه اینا به هم وصل میشه. اینا ماجراهای متفرقی نیستن، همه اینا در کنار هم معنا پیدا میکنه. سوژه یک چیزیست، ماجرا همونه، همه اینها در کنار هم معناشی میشه که جامعه اسلامی تحت ولایت یهود و نصارا از مسیر ولایت حق، ولایت اهل بیت، ولایت خود رسول الله در حقیقت
که نازل شدنی،
که نازل شدنی هم هست، لغزش میکنن و بعد ماجراهای بعدی پیش
که عملا متاسفانه میبینیم بعد از رحلت پیغمبر این انحراف در امت اسلامی ایجاد میشه و امت اسلامی شقه میشه.
معجزات تو را میبینند ولی باز ایمان نمی آورند. گناه لجاجت چشمانشان را تیره کرده و قلبهایشان را تاریک، عزم آن دارند که ریشه خدا پرستی را از زمین براندازند. خدایا ما را از مرگ در راه تو باکی نیست، اما می ترسیم که این فتنگران ملکت را به فساد کشانند. تو این را نمی پسندی. پروردگارا یک بار دیگر رحمت فرما و ما را نصرت عنایت کن که تو بهترین نصرت کنندگانی.
آیه دکتر روسایی، عملا این دشمنی با مقوله ولایت در چه بستری انجام شد؟ در بستر تخفیف یا تحقیر مفهوم ولایت. یعنی وقتی ولایت شد دوستی، وقتی ولایت شد اون چه که رسول الله فرمود نه، هر چیزی غیر از اون، اون وقت اصل ماجرا به ظاهر مونده. خب ایشون قدیری اتفاق افتاده، ماجرا هم گفته شده، کسی هم تشکیکی نمی‌کنه در اصل ماجرا، ولی سررشته کار از محل خودش خارج بشه و بره به سمت انحراف‌های بزرگ. اینجا در حقیقت یه فتح بابیه و اون این که همون بحثی که ما از ابتدا داشتیم در این جلسات، که تمام تمرکز و انرژی اصلی جبهه باطل به سرپرستی فاسقان یهود دست گذاشتن رو مفاهیم و مقولات و تحریف فرهنگی فکری که عملا وارد کردن به جامعه اسلام.
سعی می‌فرمایید اینکه مفهوم ولایت رو چنان بیارن پایین، چنان تخفیف بدن، چنان تنزل بدن که هر کسی یا هر گروه مقداری فرهیخته بتونه بگه من هم میتونم ولی باشم در این سطحی که خداوند متعال در آیات سوره مائده میفرماد، این از شیطنت‌های یهود بود و امت اسلام این رو قبول کرد. با تحت ولایت یهود و نصارا رفتن، مفهوم ولی به معانی خیلی ضعیفی کشیده شد در ذهن مردم. ولی به معنی دوست، ولی به معنی یاور، ولی به معنی قرب، ولی به معنی کمک کردن جلو اومد و به این لحاظ هر کسی میتونست ولی قرار بگیره. کسایی که با پیغمبر بودن دوست پیغمبر بودن، کسایی که با پیغمبر بودن یاور پیغمبر بودن، حتی دیگه ملاکای دیگه میتونه جایگزین ملاک ما انزل الیه بشه، مفهومی که خدا نازل کرد. تأکید میکنم اینجا منظوری نیست که واژه‌هایی که خدا گفت رو بیا بگو، این که خب در قالب قرآن خدا داشت نازل میکرد، این در واژه تورات و انجیل یا قرآن قرار میگیره. اما ما انزل الیه مفهوم ولایت هستش که بر پیغمبر نازل شد در قالب یک توانی، توان اداره جامعه، توان اداره قوم، توانی که خداوند در آیات 64 سوره 64 تا 68 سوره مائده تحت عنوان ید اللهی از اون یاد میکنه که هم در زمان موسی علیه السلام بود، هم زمان عیسی علیه السلام بود، هم صدر اسلام.
دست خدا،
دست خدا، دست خدا یعنی توان اداره کنندگی در عالم. این مفهوم رو هر کسی نمیتونه بگه من واجدش هستم. اگر معنای ولی رو کسی بگیریم که ولی کسی است که بتونه مثل دست خدا در عالم کار انجام بده، دست و بالش انقدر باز باشه، خب اینطوری دیگه کسی نمیتونه ادعا کنه که من هم میتونستم ولی باشم. اما اگر ولی رو به عنوان یک کسی بگیریم که ولی یعنی دوست، ولی یعنی یاور، خب خیلی‌ها میتونن ولی قرار بگیرن. با تنزل این مفهوم راه باز شد برای اینکه کسای دیگه سهم خواهی کنن. یعنی فرهنگ سهم خواهی ریشش کجا واقع میشه؟ ریشش در تحریف جایگاه مفاهیم قرآنی متاسفانه هنوز هم ادامه داره، متاسفانه توسط خود امت اسلام داره پیگیری میشه که انشالله در جلسات بعدی یا جلسه آینده راجع به این تحریف مفاهیم بیشتر توضیح میدیم.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر عیسایی و همینطور از شنوندگان خوب و فرهیخته و جوان شبکه جوان و برنامه برگه های پنهان که ما رو تا اینجا همراهی کردن و امیدوارم که فردا شب هم ما رو در آخرین برنامه برگه های پنهان همراهی بفرماین و همینطور نظرات و پیشنهادات خودشون رو به ما انتقال بدن. به امید همراهی همیشگی شما، خدا نگهدار.
شب اندیشه فرو رفته و لیک روزنی میتابد.
کورسوی دیدم اندران خاموشی، نغمه میشنوم
و از آن کنج امید رو به من ما سلام
ما سلام میکنم.
خدا گفت رضا، این دل ما گفت رضا. ملکوت و ملک و عرض و سما گفت رضا. هر ملک گفت رضا، چرخ و فلک گفت رضا. نفس باد سبا مشک فشان گفت رضا. حضرت امام رضا در مورد صله رحم با کمترین چیز می‌فرمایند: پیوند خیشاوندی را برقرار کنید گرچه با جرعه آبی باشد، و بهترین پیوند خیشاوندی خودداری از آزار خیشاوندان است. در روز شاید چندین بار به اخبار تلویزیون و رادیو گوش میدیم. از روزنامه ها خبرهای روز رو میخونیم و از دنیای مجازی میخواییم خبرهای دنیا رو بشنویم و از غافل عقب نمونیم. میگم یه دو تا چهار تا بکنیم هم بد نیستا. واسه شنیدن خبرهای خوب و بد اقواممونم این همه بیتابی میکنیم یا نه؟ دنیا گرچه پیشرفت کرده و از دنیای واقعی دنیای مجازی هم سر در آورده و وسایل ارتباطی کم و بیش بیشتر شده، اما اگه دقت کنیم ارتباطات کمتر شده و این غیر قابل انکاره که ما روابطمون با فامیل کمتر شده و شاید حتی ماها از همدیگه سراغی نمیگیریم و سراغ گرفتنمون هم ختم شه به یک پیامک کوتاه یا ارسال یه لطیفه یا یه جمله بامزه، و این میشه نهایت ارتباط و صله رحم این روزها. شما چقدر خودتون رو پایبند این سنت میکنید و براتون چقدر اهمیت داره که از احوال فامیل و اقوامتون خبر بگیرید؟ قطع صله رحم و در انزوا موندن ضررهای زیادی به فرد و زندگی اجتماعی وارد میکنه. وقتی ارتباط خانوادگی کم میشه و افراد و اقوامی که اصل و نسب مشترک دارن از همدیگه فاصله میگیرن، مشکلات زیادی پیدا میکنن که کمترینش احساس تنهاییه. دید و بازدید مدام بین فامیل و دوستان در ما ایجاد عادت و آن سلفت میکنه، و چون مدتی از هم دور باشیم این احساس دلتنگی بهانه و مولد حرکتی برامون میشه که عزممون رو جزم کنیم و به دیدار اقوام و آشنایان و دوستان بریم. اما اگه مدت طولانی به دیدار اقوام یا دوستان و فامیل خودمون نریم، به علت دوری و کاهش علاقه بهانه خودمون رو برای دیدار با اونها از دست میدیم.
ما همه زندانی هستیم، باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. در حضرت مسیح اروپایی ها میگن ریدیمر، یعنی کسی بازخرید میکنه شما رو. ریدمشن یعنی بازخرید، یعنی ما رو بخرید از چنگال، ما گرفتار این دیپ شدیم، ما رو رنسان ما رو بدین، این بچه به سلاح پولی بدین، این ما رو خلاص بکنه بریم. برای این نبی